آقای امین، آیا ازدواج موقت در قرآن اومده یا فقط ریشه در فقه دارد؟ فقط ریشه در فقه دارد. در قرآن چنین چیزی نداریم. متعه در واقع میگن. بعضی ها زور میزنن که بچسبونن به بعضی از آیات سوره نساء، فمستمتعتم منهن فآتاهم اجورهن. این داره راجع به ازدواج میگه که اجورم در قرآن به معنای مهریه است، مهریه و کابینی که ما تو فارسی میگیم. این اجر رو به معنای اون پول مثلا یه ساعته دهی فرض کردن. نه، این جریان اصلا مورد تصدیق همه مسلمان ها نیست. در بعضی از شیعیان، در عمدتا از قدیم هم آقایون گفتن و سبابم براش قائل هستن، ولی اونچه که تو قرآن است، وقتی که راجع به کنیزان قرآن داره میگه که اینا رو با اذن اهلهن، با اجازه خانواده شون، اهلشون میتونین ازدواج بکنید، به شرط دادن مهریه و به شرط تشکیل خانواده. محسن عرض کردم، نه محسن سین، محسن با سات، یعنی حسن، در حصار آوردن، یعنی خانواده تشکیل دادن. غیر مصافحین، غیر مصافحین یعنی غیر از این جریان به اصطلاح موقت. مصافحین یعنی در واقع فقط یک نوع کامجویی نیم ساعت یه ساعته. غیر مصافحین، قرآن صریحا که داره اینا رو تو آیات 24 و 25 و در جای دیگه هم داره میگه، میگه اصلا به اون هدف که فقط یه اطفای شهوتی بکنید حق ندارید. حق ندارید میگه حتی دوست دختر بگیرید از اونها. ازدواج راه ازدواج رو گذاشته، نه اینکه همه یه رابطه آزادی داشته باشیم. بنابراین نه، اینا همش فقط فقه، تو فقه ماست و آدابی هم برای خودش داره، هیچ ربطی به قرآن نداره. آقای ویلیام، چرا خداوند برای بومیان آلاسکا و ماداگاسکار و جزیره برمودا یا قطب جنوب پیامبری از همان قوم نفرستاده تا حرفش درست در بیاد، که برای هر قومی از همون قوم رسول فرستاده؟ شما کجا آخه میدونین دوست عزیز؟ جناب ویلیام، آیا تو آلاسکا رفتین بپرسین؟ تو ماداگاسکار رفتین؟ تو جزیره برمودا؟ از کجا میدونین این رو؟ من یه براتون از ماندلا گفتم، که ماندلایی که تو دنیا نمونه اخلاق شد، یه عمری فداکاری کرد برای ملتش، چقدر نمیدونم طولانی، چقدر 20 سال چقدر در زندان بود، این هم مدت طول کشید و بعدم که به قدرت رسید چقدر زیبا رفتار کرد با مخالفین خودش. خود اون میگه من هرچی دارم مدیون یکی آدم اخلاقی توی قبیلش بوده. من عرض کردم که پیامبران صاحب کتاب، اونایی که در یه تمدنی مبعوث شدن، اونا میگه در ام القرا، در پایتخت، در مرکز اونجا که مطلع بشن همه. قرآن که میگه لکل قوم هاد، برای هر قومی هدایتگری بوده، میگه ان من امتن، اصلا امتی در طول تاریخ وجود نداشته، الا خلا فیها نذیر، مگر اینکه یک نذیری، نذیر با دالزال، نذیر یعنی کسی که هشدار میده آقا این زندگیتون، این آدمکشی ها، این جنایت، این خیانت، این دزدی، اینا عوارض داره، نکنید. یعنی یک کسی نصیحت بکنه، هشدار بده به عواقب و آثار اعمال سوءشون. میگه اصلا نبوده هیچ جا تو دنیا. حالا منم که نبودم، شما هم که، ما چطوری حالا میتونیم بحث بکنیم؟ تو ماداگاسکار بریم ببینین که آیا کسی نبوده. اولا خود، حالا که هم تو آلاسکا که بنده که رفتم اونجا، اونا هم مسیحی هستن، اون پیام رسیده به اونا، اونا که فعلا تو آلاسکا که آدم میبینه، حالا اونا که قدیم بودن من نمیدونم، یا ماداگاسکار هم بالاخره حالا اونا یا مسیحیان یا مسلمونن، برمودارم که من نرفتم نمیدونم. یعنی حالا که به هر حال اینا یه آدابی دارن، یه دین و شریعتی دارن، اگرم نداشته باشن مثل اروپا یا امریکا که خیلی اصلا دین ندارن، به اصطلاح بدون خدا هستن، ایتیستن، خب اونام شاید در همون حد بوده باشن. یعنی به هر حال این پیام منتقل شده، پیام وقتی منتقل میشه، به خصوص تو زمان ما. حالا به هر حال این سوالی است که من پاسخش رو نمیتونم بدم، برای اینکه خبری از اونجا ندارم. شما هم نمیتونید بگید که اونجا نیامده. حتما لاقل بر حسب اونچه که تو قرآنه میگه همه جا یک به صلاح راهنمایی داشتن. بنابراین اینی که میگن 124,000 پیامبر من نمیدونم این در قرآن هستش از کجا در اومده، ولی چه بسا همینطور هم باشه 124,000 تا، نه که حالا همه معروفن همه کتاب دارن. اصلا جالبه که تو خود قرآن خداوند به پیامبر میگه این چیزی که بهت گفتیم خیلی هم نگفتیم، منهم من لم نخصص علیکه، میگه داستان بعضیاشون رو برات گفتیم، بعضی از پیامبرانو، و منهم من نخصص لم نخصص علیک، بعضی هم داستانش رو نگفتیم برات. یعنی حتی تو خود قرآنم که این کتاب قرآن که کتاب شرح احوالات پیامبران که نیستش، یه تعدادی رو که مربوط میشه به این حوالی پیامبران خاندان ابراهیم اینا رو مطرح کرده، یا اون چیزی که خط در واقع آدم و نوح و بعد ابراهیم، این یه جریان رو گفته، ولی اون چیزی که در هند، در نمیدونم ژاپن، در همه جای دنیا هم یه جریاناتی بوده، اونا هم دارن حالا منسوخ شده. توی جهان امروز میبینیم اون چیزی که غالبه مسیحیت و اسلام عمدتاً هست، بودایی هم، بوداییزم هم به هر حال در هند و نمیدونم در چین و اینا تعدادی وجود داره دیگه، ولی اونطوری که این کتاب به اصطلاح مربوط به متأخر باشه مثل قرآن اونا ندارن دیگه، برای اینکه سوابقشون برمیگرده به هزارهای پیش که هنوز کتاب و کاغذ و نویسندگی و اینا نبوده. آقای امیر، آیا خداوند خوشنود و راضی می شود تا با کشتن و تنبیه تعدادی از آخوندنماهای ظالم توسط مردم به ظلم و فساد و اعدام و اختلاس پایان داده شود؟ خب هر کی بر کی که نیست، یعنی چی خدا راضی میشه تا با کشتن و تنبیه تعدادی آخوندنماهای ظالم توسط مردم؟ نه، اون چی که در قرآن هستش همه چی رو حساب و کتابه، یعنی باید یه دستگاه قضایی دادگستری باشه، طرف از جرم خودش بتونه دفاع بکنه، وکیل داشته باشه، ثابت بشه، حساب و کتاب داره. همینطوری که نیست، اگه مردم عصبانی هن، مردم از ظلم و فساد، از اعدام و اختلاس ناراحت شدن، بخوان تو کوچه خیابون برن آخوند گیرشون میاد بکشن، این که دیگه این که میشه همون کار، اون هم که دارن همین کار میکنن، و چه فرقی هست؟ اگر کسانی دارن مبارزه میکنند با ظلم و ستم و بیقانونی، برای همینی که قانون باشه، نمیشه آدم متقاضی عدالت و قانون و حساب و کتاب باشه و بعد خودش هر کاری دلش میخواد بکنه. نه اصلا اینا درست، اینا بهانه میده تازه دست اونا. الان بعضی از اینا که کشتن معتقد هستن که اینا نمیدونم در یه قتلی شرکت داشتن و یا مباشرت داشتن، نمیدونم راسته یا نه، میخوام بگم ادعای اونا اینه، و تو این جنبش زن زندگی آزادی در این خیزش هم دیدیم به چه بهانه هایی کسانی رو که حالا تو این تظاهرات دفاع کردن از خودشون عکس‌العمل نشون دادن چقدر رو اعدام کردن. نه، این راه حل درستی نیست و هر کی به هر کی میشه و آثار و عواقبش به مراتب بدتر از این بعضی است که امروز گرفتارش هستیم. آقای میلاد، راجب شبهات دینی مردم ما، چرا شما در راستای ابلاغ آگاهی و حقایق سعی نمی کنید خودتون رو از طریق مصاحبه با شبکه ها مثل من و تو یا حضور فعال در شبکه های مجازی مثل اینستا برای تبلیغ بیشتر آگاهی تویدی معرفی کنید؟ خب اون شبکه های من و تو و غیره که خب می دونید که اصلا بودجه شون برای چه فعالیت هایی است، یا ایران اینترنشنال، اونا اولا سیاسی هن، اهداف خاصی دارن، اونا دنبال آگاهی سازی و نمیدونم پاسخ به این شبهات که نیستن. اصلا من که خودم تا حالا ندیدم یه برنامه‌ای باشه یا چیزی رو مطرح بکنن، دعوت بکنن که حالا کسانی اگه پاسخی دارن بیان بگن. اونا نه، یه اهداف سیاسی دارن که دنبالش هستن. من و تو عمدتاً سلطنت طلبا هستن و برنامه هاشون هم همه رو دیدین، پیرامون در واقع پروموت کردن و بروز کردن و تبلیغ همین جریان سلطنت طلبیه. از اولم که تأسیس شده که خب همینطور بوده، اونا تو این خط نیستن. شبکه‌های دیگه هم عمدتاً سیاسی هستن. حالا بندم خب اینا رو حالا در وبسایت خودم فراوان هست از این پاسخ به این سوالات، یا شاید 20 ساله ما هم تو برنامه پرتو نور، بله الان 20 سالم شاید بیشتر، حداقل 20 ساله که این برنامه پرتو نور شبکه تلویزیونی که هم در ایران پخش می‌شده هم اروپا و امریکا به هر حال فعال بوده دیگه. هفته ای 4 بار در هفته این کانال پرتاب نور برنامه داشته. البته اخیراً به خاطر بعضی مشکلات و مسائل مادی خیلی خیلی تقلیل پیدا کرده، ولی در طول 20 سال البته تنها بندم که نبودم، آقای کدیور در بعضی از برنامه، آقای اشکوری کدیور الان نمیدونم شاید یکی دو بار فقط، آقای اشکوری مرتب داشتن، آقای مهندس حمید انتظام، آقای بله کسان دیگه هم به هر حال این در این برنامه ها رو داشتن. بندم هفته یک صحبت حداقل داشتم در این برنامه پرتو نور. این برنامه ها بوده، حالا در وبسایت و در اینستاگرام هم خب به هر حال این برنامه هایی که بنده خدمتتون هستم اونجا گذاشته میشه و منهای این برنامه های، یعنی در حد بضاعت مصریات خودمون به هر حال تلاشایی تو این جهت کردیم. ولی اون تلویزیون ها میدونه خیلی راغب نیستن. خیلی از تلویزیون های مهم لاس آنجلس برنامه های یهودی ها، برنامه های مسیحی ها و دیگران رو پخش میکنن، نه یکی دوتا، چندین برنامه دارن، ولی شرایط بسیار سختی برای برنامه های اسلامی قائل میشن. و ما هم تو یکی دوتا از اون کانال هایی که دیگه خیلی کم بیننده داره مجبور می شدیم که با اونا کار بکنیم. تصویر ایران برنامه های ما رو پخش میکنه هنوز، ولی خب چند درصد دیگه مردم می بینن تصویر ایرانو، جزو تلویزیون های خیلی مطرح نیست و اینا خب بوده و تو ایران و جای دیگه هم پخش می شده. آقای صادق، خواستم ببینم شما اساسنامه حماس را مطالعه کردید؟ نه ندیدم اساسنامه شما، نمیدونم اصلا اساسنامه دارن یا ندارن. اینا 6-7 تا گروه نظامی هستن، به هر حال اینا سوابقشون فرق داشته، با هم ائتلاف کردن ولی یک سازمان هم نیستن. من نشنیدم حتی که اساسنامه هم داشته باشن. عمدتا بزرگترینشون گروه عزالدین قسامه، یکی از شهدای معروفشون هستش که به نام او خیلی از این عملیات رو انجام میدن. بزرگترینشون ظاهرا همونه، عزالدین قسام، ولی یک ائتلافی است از این گروه های مختلفی که بودن. بله بعدی. آره اینم خدمتتون بگم، حماس خیلی قدیم نیستش. حماس یک گروه از اخوان المسلمین بودن مصر. تا مدت هم کار سیاسی و مبارزاتی نمی کردن. یک در واقع گروه صرفا مذهبی بودن. سازمان الفتح و گروه های چپ عمدتاً، چپ یا ملی فلسطینی مبارزه می کردن در سالهای طولانی. حتی اسرائیل هم از اینا سوء استفاده می کرد، چون اینا سیاسی نبودن، اهل مبارزه نبودن، می خواست اینا رو ساپورت بکنه، حمایت بکنه در برابر الفتح. ولی یواش یواش که اینا بیدار شدن دیگه احساس کردن خطر اینا بیشتر از اون. الان هم ببینیم اونا ساکتن. گروه های دیگه فلسطینی، گروه های چپ یا گروه های ملیشون ببینیم اونجا خبر زیادی نیست. حماس مرتبه همه کاره شد. آقای جلال، شما چرا شما درباره فلسطین جانب اعتدال و میانه روی محمود عباس و صاف را نمیگیرید و حماس را حمایت میکنید، در حالی که درباره خودمان و سیاست دفاع مشروع ببینید اونا دیگه عملا تعطیل کردن. محمود عباس و صاف عملا به این نتیجه رسیدن که ما کاری دیگه نمیتونیم بکنیم، حریف اسرائیل نمیتونیم باشیم. خیلی هم حالا چیزایی میگن علیهشون که چه ثروتی به هم زدن و چقدر دارایی و ثروت و در چه آپارتمان ها و اینا. حالا من کاری ندارم چون خودم اطلاع ندارم، فقط میگم که یه جوی هم علیه اونا هستش که رها کردن. ولی به طور طبیعی الان حماس در غزه تحت ظلم و فشاره. درسته که در وست بانک اون کرانه باختری هم اونجا این شهرک های اسرائیلی پدر اونا رو دارن در میارن، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. اونجا هم خیلی کشته شدن، تحت فوق‌العاده فشارن، به جای خودشون هم هست. ولی اون چه که تو دنیا الان مطرح شده حماسه، یعنی حماس نماینده عملا فلسطین شده تو دنیا دیگه. اگر اون طرف هم بود حتما از اونا ما دفاع میکردیم اگه مظلوم واقع می شدن، نه اینکه چون صرفا مثلا مسلمون اسمی هستن یا مثلا حالا تو این منطقه هستن اونور اسرائیل. نه، هر کسی که تحت ظلم و فشار قرار بگیره وظیفه دیگرانه که ازش دفاع بکنه. علت این که همه دنیا، حالا چرا بندر شما میگین، شما تو اروپا بیشترین در واقع مدافع حماس الان خود اسرائیل، خود یهودی ها هستن تو دنیا. Jewish Voice for Freedom یا for Peace، صدای یهودیت برای صلح و آزادی، بیش از همه سازمان‌های بزرگ، سخنرانی‌ها، مقالاتی که می‌نویسن. پس اونا هم بگیم که اینا دارن یه طرفه قضاوت می‌کنن، چون از موضوع روز موضوع حماسه، موضوع وست بانک نیست. اینان که دارن کشته میشن، آب و نان و همه چی روشون قطع کردن، امنیت ندارن، اصلا زندانه، نمیتونن از اونجا برن. کجا برن؟ کجا میتونن پناهنده بشن؟ هوا و زمین و دریا همه چی در کنترل اسرائیله. نه حالا، از قبلش اینی که میگن بزرگترین زندان باز جهان همینه، چون زندانه. از زندان که کسی نمیتونه بره بیرون. خب اگه آزاد بود خب میرفتن این ور اون ور. بنابراین اصلا موضوعیتی نداره که بگین چرا ما اصلا از سازمان الفت مثلا از اون طرفی ها حمایت نمی کنیم. نه، اصلا هیچ استثنایی نداره. برای ما دیگه چه فرقی میکنه؟ ما که هیچ منافعی نداریم. قبل از این اتفاق بیفته اصلا اسم حماس هم اصلا فقط توی روزنامه چیزی مثلا خونده بودیم. مثلا هیچ نوع مناسبتی نبود، هیچ دلیلی نداشت که آدم بخواد استثناء قائل بشه. پس یه اتفاقی افتاده، درست مثل این که بگیم حالا از کردا مثلا دارن میکشن، آدم بگه آه شما چرا از کردستان دفاع میکنین، چرا از کردا؟ خب مسئله روزه دیگه. از نمیدونم اصفهان، نمیدونم جای دیگه که نمیدن از اونا اعدام بکنن. حالا چون به اصطلاح بیشترین فشارشون رو منطقه کردستانه، خب آدم از کردستان صحبت میکنه، این دلیلی نمیشه. سفر بعدی، خودسازی. آیا شما به قانون جذب باور دارید؟ خیلی اساتید با قانون جذب در قرآن زیاد پکیج های میلیونی میفروشند که اکثرا آموزش های توحیدی شماست. آیا تاکید میکنید شخصی مطالب قرآنی شما را با چاشنی قانون جذب توی سایتشون داره قالب میکنه؟ والا یه بارم که دفعه گذشته میام چی چیزی رو الان نمیدونم شما مطرح کرده بودید یا دیگری، من با قانون جذب، حالا نمیدونم قانون جذب، ولی شنیدم این رو، ولی صاحب تخصص و دانشی در این جهت نیستم که قانون جذب در قرآن. اگه منظور جذب مردم باشه که چه شیوه هایی رو عمل بکنیم، که سراسر قرآن همینه که شما به جای دفع مخالفین جذب بکنید. اینه که میگه ادفع بالتی هی احسن، با زیباترین شیوه از خودت یک دشنام و یه حرکت تهاجمی رو دفع بکن. خواهی دید فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، خواهی دید بین تو و بین اون کسی که دشمنیه، که انه ولی حمیم، یک دوست گرم و صمیمی خواهد شد. میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا، جز آدمای مقاوم و صابر نمیتونن این کارو بکنن. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، مگر کسانی که بهره عظیمی از شخصیت و انسانیت برده باشه. این کار سختیه. خب قرآن هم که همش داره قانون جذب رو مطرح میکنه، اسم قانون جذب نمیاره، ولی میگه به جای دافعه جاذبه داشته باشید. حالا اگر کسانی دارن عمل میکنن از عرایض بندم استفاده میکنن، نوش جونشون خب استفاده بکنن. اگه تغییر ندن، تحریفش نکنن، خب چه اشکالی داره؟ کسی که درس قرآن داره میده که دکون نمیخواد را بندازه، که بخوام بگم که مثلا حالا این امتیازشو یکی بیاد حتی ذکر کنه که از کجا آورده، اونم نمیخواد ذکر بکنه، چون این مسئله که مربوط به من نیست، من اونچه که میگم مربوط به کتاب خداست، این کتاب خودم که مال بنده و دیگری نیست. اگر یک کسی حالا اون پیامو بگیره با یک عرضه دیگه‌ای، با یه فرمت دیگه‌ای بخواد در اختیار دیگران قرار بده، چه اشکالی داره؟ بنابراین اون دفعه من عرض کردم اهمیتی من برام نیستش که حالا اسمو میاره یا نمیاره یا چیکار میکنه، مهم اینه که تحریف نکنن، تغییر ندن. و اینه اصلا من معتقد به در واقع امتیاز کتابم حتی نیستم که کسی کتاب چاپ کرد. البته خب طبیعیه وقتی آدم چاپ میکنه میگه این حق مالکیت کتاب مال منه، چون بالاخره یه چاپخونه چاپ کرده، سرمایه مصرف شده، باید بالاخره فروش بره. ولی در مورد مسائل دینی، کتب دینی، تفسیر، این حرفا اصلا حق و تألیف و اینا مسخره است، اینا خلافه. اگه برای خدا کسی کار کرده باشه حق و تألیف یعنی چی؟ حق و تألیف وقتی نیست، برای اینکه این کلام مالکیت نداره، مالکیت وقتی نداره اصلا حق و تألیف هم آدم درست نیست بگیره. من میشناسم کسانی رو تو ایران که کتاب دینی می نویسند حق و تألیف نمی گیرن، میگن ما که برای پول این کار نکردیم. به خصوص شنیدم آقای استاد مصطفی طباطبایی، ایشون فقط مثلا یه تعدادی از کتاب‌های متعددی، ده ها کتاب هم چاپ کرده، ایشون حق و تألیف نمی گیره. یه تعدادی میگیره که خواهد به دوستان بده، میگه معنی نداره که از این کار آدم بخواد پول در بیاره. بله آقای ای دبلیو یا خانم ای دبلیو، بعضی ها میگن امام زمان و مسیح ظهور کردند، از جمله آقای الهی قمشه‌ای که میگوین مسیح ظهور کرده، آیا درسته یا وقتشه؟ آخرین سخنانی قمشه‌ای میگویند مسیح داره میاد و این مشکلات رو حل میکنه، آیا این درسته و وقتشه؟ آیا امام زمان هم وجود داره و میاد یا فقط مسیح میاد؟ من راستش نشنیدم که آقای الهی قمشه‌ای فرموده باشن که مسیح ظهور کرده. خب ظهور کرده که خب این همه مسیح تو عالمن، چطور هیچ کدوم احساس نکردن که کسی ظهور کرده؟ چطور اونا نگفتن که میان؟ یعنی اصل مطلب رو باید خوند، مقدمش و مؤخرش رو باید خوند که ببینیم منظور ایشون چیه. ایشون منظورشون اینه که مسیح ظهور کرده، شاید منظورشون این باشه که کلماتش هست، انجیل هستش، ظهور کرده یعنی آشکار دیگه. من نمیدونم، شاید منظورشون این بوده که چرا منتظرین که یه کالبدی، یه بدنی بیاد؟ وقتی که سخنان هست، پیام ها هست، خب ظهور کرده دیگه. نمیدونم، من تصورم اینه که شاید همچی چیزی بوده باشه که مسیح داره میاد این مشکلات رو حل میکنه. یعنی برگردن به نصایح مسیح مهربان، به جای که اینقدر آدم بکشن، جنگ را بندازن. خب اون که هستش دیگه، سخنان هستش. بله، من بعد اول سخن آقای الهی قمشه‌ای رو ببینم که ایشون چی ذکر کردن که آدم بتونه داوری بکنه. نفر بعدی آقای خانم شاهو، من همش فکر میکنم چرا خداوند ظالمان و قاتلان مثل خامنه‌ای و بشار باید زنده بمانند و کودکان بیگناه بلوش و بقیه انسانهای بیگناه کشته شود؟ آیا این افکار باعث گناه میشود؟ خب ببین، اگه شما اینطوری فکر بکنید، تنها تو زمان ما دیگه باقی که نمیمونین. چرا پیامبرانو کشتن؟ یقتلون الانبیا به غیر حق، به ناحق پیامبرانو میکشتن. آیا خدا خواسته بکشن؟ آیا صدام که حالا بالاخره حالا بعد از حمله امریکا خب گرفتار شد، ولی 8 سال این همه مردم عراق و مردم ایران کشته شدن، خیلی هاشون بلاهایی که استالین سر مردم شوروی سابق آورد، حالا رقماش که مختلفه، تا 20 میلیون هم گفتن، از 5-6 میلیون چون آمارم که دقیقا نمیگیرن از این کشته شده ها، اعدام ها، مثلا قتل عام های شهرها. آدم میگه که چرا خداوند اینا رو ظالما رو سر جاشون میذاره، آدمای بد باید کشته بشن. خداوند که وقتی اختیار داده به انسان ها، وظیفه انسان هاست که دفاع بکنن. اصلا میتونین سوال بکنین که چرا امام حسین کشته شدن؟ بالاخره خاندان پیامبر بودن. خاندان پیامبر تماماً، حالا 72 چند نفر بودن، کشته شدن، سرشون هم بریدن، بدناشون هم لگدکوب اسبان کردن، دخترها و زناشون هم گرفتن اسیر بردن تو اون شطورا تو آفتاب گرم، سرای عزیزانشون هم سر نیزه بوده. خب مثال خدا کجا بود؟ خدا چرا دفاع نکرد؟ اصلا قرار خدا این نیستش، قرار تاریخ این نیستش. این همه پیامبران کشته شدن. تو قرآن میگه ولو شاء الله ما اقتتلوا، راجع به مسیحی هاست که به جون هم افتادن و اختلافات فرقای مسیح، میگه اگه مشیت خدا این مشیت خدا اینطوری بود هرگز کشته نمیشدن. خداوند نظامی قرار داده، آزادی داده برای هم پیامبران و هم مؤمنینش و هم با دشمنان پیامبران. دنیا داره ابتلاست. اگه میخوایم بزرگانمون، عزیزانمون کشته نشن، باید دفاع بکنن ملت ها. اگه نکنن از بین میره. حالا چرا کشته شدن اینه بریم؟ ما چرا انقلاب مشروطیتمون منحرف شد؟ چرا نهضت ملی شدن نفت که نفتمون ملی شد، انگلیس رو از ایران بیرون کردیم، تو دادگاه بین المللی لاه انگلستان محکوم شد، در دنیا ایران قهرمان شد، قهرمان آزادی، قهرمانی که با زبان خوش، با زبان انسانیت، با زبان قانون، گریت بریتین، امپراتوری انگلستان اون موقع رو شکست داد ایران. چطور شد که از دست رفت؟ و معلومه وقتی اختلاف میفته بین خودیا همه چی عبه میره. تا موقعی که متحد بودیم پیروز بودیم، تا موقعی که اختلاف پیدا کردیم با یک کودتای 10 میلیون دلاری یا 10,000 دلار چقدر امریکا خرج کرد، کودتای 28 مرداد انجام شد، یا انقلاب. خب انقلابه که چندین میلیون جمعیت بود، چی شد که منحرف شد؟ خدا خواسته بود؟ پس همه چی از ماست، از ماست که بر ماست. وقتی ملت ها همت نکنند همین میشه. پس خداوند نمیاد تو زرورق آدم ها رو پرورش بده. ناز پرورده خدا نمیخواد بکنه. ملت هان که باید همت بکنن تا برن جلو. همینطور که هر فردی خودش باید به زحمت بکشه، خودش زحمت بکشه تا به جای برسه، ملت ها هم مثل افرادن دیگه، فرق نمیکنه. بنابراین سرنوشت دست خود ماست. اگه در جهت حق بریم، قوانین و نظامات جهان و نیروها و به اصطلاح انرژی های مثبت جهان همه اینا کمک میکنن. حالا اونم یه داستان مفصله که جلسه خاص برای خودش میاره که چطور میشه که حق پیروزه، چگونه حق گرایان هماهنگ میشن با انرژی هایی که در جهان هستن. آقای تورج، اگر قصد معرفی اسلام به همسایه، دوست، همکار، خانواده و غیره را داشته باشیم، اولا وظیفه است که ما قدم پیش بگذاریم. آیا وظیفه است که ما قدم پیش بگذاریم؟ این سوال در واقع. ضمناً چه سوره با آیاتی را پیشنهاد میکنید یا بر حسب سوالات و احوال فرد متفاوت است؟ ببینید اگه قصد معرفی دارین، به جای اینکه خب اول قدم پیش بذارین، خب بله، شما که میگین ما اگه قصد معرفی اسلام به همسایه رو داریم، خب اول وظیفه شماست که قدم پیش بگذارین دیگه. اگر آمادگی میبینین، یعنی اول که لازم نیست آدم مثل اینا که میان در خونه های ما مرتب میریم از این فرقای مختلف مسیحیتی در میزنن، میخوان بیان معرفی کنن یهوا ویتنس و نمیدونم انواع این فرقا هست دیگه. معمولا هم خب اثر خیلی خوبی اینطوری نداره. اگر اول خب لازم نیست که دم از دین بزنین، روابط صمیمی برقرار بکنید. خب انسانیت که فقط خلاصه نشده که در این فقط انتقال اعتقادات و باورهای دینی باشه. ولی اگه از شما پرسیدن که شما چه اعتقادی، چه باوری دارین، چه فرقی میکنه، باید به طور طبیعی پیش بره. ولی همینجوری به عنوان یه مبلغ تأثیر مثبتی نداره. اول باید آمادگی رو احساس بکنید، طبیعتاً شما باید بعد پیش قدم باشید و بعد چه سوره و آیاتی، خب میدونی ثابت نیستش یه چه سوره آیاتی، قاعدتاً اونا شاید دوست داشته باشن که آیاتی که راجع به مثلا اهل کتاب مسیحی هست و یهودی هست، شما میتونید اونا رو در بیارید، هم انتقادی هست اونها، خود اونا اعتقاد به تاریخ گذشتهشون دارن و هم تجلیلای فوق‌العاده‌ای از خوبای اونا هست، میتونید اونا رو هم نشون بدین یا بگین خودتون بخونید. ساده ترینش این سوره حمد رو بخونه، خودشون شروع بکنن اگه انگیزه داشته باشن، خب خیلی راحت میتونن بفهمن. شما حتما با خانم لزلی هیزلتون آشنا هستین، ایشون یه یهودی اگناسته، اعتقادی نداره، خبرنگار روبیتر هم ظاهرا بوده، اهل تو اورشلیم هم مثل این که زندگی میکنه ولی با مجلات امریکایی کار میکنه. این در یک این برنامه های تلویزیونی یه برنامه داشت راجب قرآن، میگفت که من تصمیم گرفتم که یه دو سه روز وقت بذارم سرتش رو در بیارم، همه کارامو تعطیل کردم دو سه روز تو خونه، ولی هر چی جلوتر رفتم دیدم این کتاب جدیتر از اون است که فکر میکردم. دو هفته سه هفته مثل این که طول کشیده یه بار قرآن رو بخونه. تو این برنامه تد برنامه‌ای که همه جا دنیا معروف شده دیگه، TED، تو برنامه تلویزیون تد بریم ببینید، خانم لزلی هیزلتون اونی که راجع به اسلام داره میگه، و بعد یک کتاب راجع به محمد نوشت، از بهترین کتاب هاییست که راجع به پیامبر، یه یهودیه، یهودی اگناست هم هستش، فوق العاده این کتاب خوندنیه. ببینیم یه نفر غیر مسلمون، اصلا غیر خدا پرست، محمد رو چگونه دیده. یک کلمه، یعنی حرفایی که الان خیلی از هموطنان میزنن راجع به زن و پیامبر، یک کلمه نمیگه و غیر از اون اصلا میگه. خب بالاخره نشون میده که یه عده آدم های منصف هستن. بهترین کتاب هایی که اصولا راجع به پیامبر نوشته شده غیر مسلمان ها نوشتن. یکی همی خانوم اسمش یادم رفونم راجع به محمد نوشته، خودش یک نان، یه خانوم راهبه در واقع، اصلا درس های کلیسایی خونده، کار و شغلش این بوده، بهترین کتاب راجع به محمد اون نوشته. محقق هستن تو دنیا، بلکه روابط رو خوب برقرار بکنید میتونید برها خیلی پیام ها رو به اونا منتقل کنید. مهم اینه که آدم منصف در واقع پیدا بکنید. بله این بر حسب احوال و سوالات بله متفاوت خواهد بود، و مهم اینه که رابطه برقرار بکنید و حالا خودتون میدونید که چه چیزایی بگین و نه از اهلش میتونید بپرسید که اونا که تجربه دارن این مناسبات رو برقرار کردن، از تجربیات اونا میتونید استفاده بکنید. خب خیلی ممنون، خسته نباشید، انشالله اگر عمری بود تا هفته آینده. خدا حافظ و نگهدارتون.